بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. خاطرتون است در بحث احکام اهل ذمه، حضرت امام یک بحثی راجع به ساختمان ها داشتن که یک بحث راجع به ساختمان معابد بود که حق ندارن اهل کتاب معابدی بسازن در سرزمین های مسلمین، که ما این رو پذیرفتیم. یه بحث راجع به ساختمان ها بود، ساختمان های عادی، فرمودن که اونا حق ندارن ساختمان هاشون رو بلندتر از ساختمان های همسایه هاشون بسازن. ما گفتیم که این دلیلی معتبر برش نمیشه پیدا کرد مگر اینکه حاکم اسلامی منع کنه یا ساختن ساختمون از سوی اونها یک هیمنه‌ای برای اونها ایجاد بکنه. و الا اگر نه منع حاکم باشه و نه هیمنه‌ای برای اونها ایجاد بکنه، ما دلیلی بر حرمت اینکه حالا مثلا دو طرف همسایه مثلا یک اهل کتابی ساختمونشون دو طبقه است، این میخواد سه طبقه بسازه، ممنوع باشه، ما نداریم. ادلهشو قبلا بحث کردیم و گفتیم که قابل قبول نیست. بعد از این مسائل، مسئله ای رو جلسه قبل مطرح کردیم راجع به دخول کفار در مساجد. حضرت امام رضوان الله علیه در مسئله نهم فرمودند که دخول کفار در مسجد الحرام جایز نیست، بلا اشکالن، لا یجوز دخول الکفار المسجد الحرام بلا اشکالن، سواء کانوا من اهل الذمه ام لا. مطلقا کفار نمیتونن وارد مسجد الحرام بشن. ولا سائر المساجد اذا کان فی دخولهم حد کن، در سایر مساجد هم نمیتونن وارد بشن اگر وارد شدنشون باعث حد که مسجد باشه. بل مطلقا، یعنی ولو حتک نباشه هم جایز نیست، علل احوت لولم یکن الاقوا، اگر این فتوا نباشه، اقوا نباشه، احوت است، یعنی احتیاط واجب. نتیجه حضرت امام فرمودند دخول کفار هر کافری در مسجد الحرام جایز نیست، این فتوا. دخول کفار هر کافری در مساجد در جایی که موجب حتک باشه جایز نیست، این هم فتوا. دخول کفار مطلقا در مساجد، همه مساجد جایز نیست، این احتیاط واجب کردن. هم فرمودن اگر فتوا نباشه احتیاط، احتیاط واجب میشه. بعد که اینو فرمودن، حالا اگر مسلمان ها اجازه دادن میتونن کفار وارد بشن؟ امام میفهمان نخیر، لیس للمسلمین اذنهم، یعنی اذن کفار، فیه فی المسجد، ولو اذنو، یعنی مسلمونا، لم یصح، این اذن صحیح نیست. که این در مقابل برخی از اهل سنت که گفتن مثل شافعی که کفار نمیتونن وارد مساجد بشن مگر به اذن مسلمونا. این یک مسئله بود که حضرت امام فرمودن. در پی این مسئله توقف اینها رو در مساجد، عبور و دخولشون برای جلب طعام رو مطرح کردن که حالا اشاره خواهیم کرد. بعد مسئله استیطان در حجاز رو مطرح کردن که فرمودن اونم جایز نیست بنابر قول مشهور. بعد ما وارد ادله شدیم. خاطرتون هست که اینکه کفار نمیتونن وارد مساجد بشوند رو مرحوم شیخ طوسی مطرح کرد و ایشون اصلا از ابتدا به همین تعبیر گفته که لا یجوز دخول الکفار المساجده، اصلا کفار حق ندارن وارد هیچ مسجدی بشن، لا به اذن ولا به غیر اذن، ای مسجد امکان، هر مسجدی میخواد باشه، کافر حق نداره وارد بشه، نه با اذن نه بدون اذن، مطلقا ورود کفار به مساجد ممنون. این رو میدونید، خب روش شیخ در خلاف اینه که اول میاد نظر شیعه رو میگه، که مقصود شیخ اینه که شیعه نظرش اینه که کفار به هیچ وجه حق ورود در مساجد ندارن، هر مسجدی میخواد باشه. بعد اشاره میکنه به آراء اهل سنت، میفرماد و بهی قال مالک، مالک هم همین نظرش، اما شافعی مثلا گفته دخول کفار سایر مساجد رو با اذن جایزه الا مسجد الحرام و حرم و مساجد حرم که اونجا جایز نیست به هیچ وجه. یا مثلا ابو حنیفه گفته است که دخول سایر مساجد حرم یعنی غیر از مسجد الحرام باز به اذن جایزه. بعد میاد دلیل ذکر میکنه، روش شیخ اینه دیگه، میگه دلیل ما انما المشرکون نجسه، قرآن فرموده مشرکین نجسند، وقتی اینا نجسند فاذا ثبتت نجاستهم فلا يجوز دخولهم شيئا من المساجد، نمیشه اینا وارد مسجد بشن. چرا؟ لان النجاسات لا يجوز ادخالها المساجد بلا خلافه، نجاست نمیشه وارد مسجد بشه. این استدلالی است که شیخ داره. خب این تعبیر که شیخ داره لا يجوز دخول الكفار المساجد لا باذن ولا بغير اذن اي مسجد كان، این تعبیر رو فقهای بعدی ازش استفاده اجماع کردن. گفتن شیخ اینجوری میگه که میگه نمیشه وارد بشن، معناش اینه که یعنی مسلم نزد شیعه که لا یجوز دخول الکفار، پس اجماعیه. بعدی ها بعد از شیخ، حالا شیخ البته تو خلاف تو دو جایی بحث مطرح کرده، من قبلا گفتم یکی در جلد پنجمه یکی در جلد اول که بحث مسجد الحرام رو اشاره میکنه به صورت خاص و بعد سایر مساجد رو هم بیشتر میکنه، همون مطلب رو تو هر دو جا عین هم تکرار کرده. صاحب شرایع باز همین تعبیر رو داره که اما المساجد فلا یجوز ان یدخلوا اما المساجد یعنی کفار نسبت به مسئله مسجد، فلا یجوز ان یدخلوا یعنی کفار المسجد الحرام اجماعا ولا غیر مسجد الحرام من المساجد عندنا. اون اجماعی که محقق اینجا فرموده جلسه قبلم اشاره کردم، یعنی اجماع بین مسلمونا، یعنی همه مذاهب قبول دارن که کفار حق ندارن وارد مسجد الحرام بشن. بعد ایشون میفهمد ولا غیر مسجد الحرام از مساجد عندنا، یعنی عند شیعه، که خب از این تعبیر استفاده میشه که اجماعی شیعه هست که هیچ مسجدی کافر نمیتونه وارد بشه. بعد ایشون هم باز تصریح میکنه لو اذن لهم، یا یعنی مسلمون او اذن لهم اجازه داده بشه بهشون، لم یسه الاذن، اذن صحیح نیست. بله، عبارت تذکرت الفقهای علامه هلی رو دیدیم که باز ایشون تقریبا عبارت شیخ رو که در خلافه تکرار کرده با همون استدلال ها تقریبا با یک کمی تفاوت که حالا قبلا اشاره کردیم. بعد وارد شدیم در عبارت صاحب جواهر رضوان الله علیه، ایشون فرمود مساجد لا یجوز ان یدخلوا المسجد الحرام اجماعا من المسلمین، که عرض کردم اون اجماعا یعنی اجماع همه مسلمان ها، محصلا و محکیا مستفیضا، هم اجماع محصل داریم بریم نگاه میکنیم همه مذاهب قائلن که ورود در مسجد الحرام جایز نیست برای کفار، محکیا مستفیضا حکایت شده ای هم که به حد استفاضه میرسه که هست، هی ادعای اجماع شده. مضافن الى آیه شریفه انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، میگه اضافه بر این آیه ما اجماع داریم، یعنی در واقع صاحب جواهر میخواد بگه منع دخول کفار در مسجد الحرام قبل از اینکه مستندش آیه قرآن باشه اجماع مسلمان هاست، همه مسلمان ها نظرش میبینه، هیچ کس نگفته غیر از این. اولا اینه، مضافن به این که آیه هم هست انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. خب چرا این تعبیر رو به کار برده صاحب جواهر؟ خب دقت کنید در استدلال به این آیه دو تا بحث وجود داره. یه بحث اینه که مقصود از مشرکین چه کسانی است؟ آیا شامل پیروان ادیان الهی هم میشه؟ که حالا بعد اشاره میکنیم مثلا مرحوم مجلسی تو بهار نقل میکنه، نوع فقها هم همینو گفتن، همونطوری که ایشون میگه، که اینا میگن بله اهل کتاب رو هم میگیره، چون اهل کتاب هم مشرکن، همونطوری که قرآن مثلا از اونها تعبیر کرده. یه بحثه که اصلا دائره شمول مشرکین چقدره. بحث دوم اینه که نجس یعنی چی، که در هر دو موردش بحث وجود داره توی شیعه، نه حالا در بین غیر شیعه و شیعه، اصلا داخل شیعه هم بحثه که نجس آیا مقصود ازش نجاست ذاتیه. این یه احتمال، نجس مقصود ازش نجاست عرضیه، این یه احتمال، نجس مقصود ازش نجاست معنویه، این یه احتمال. مقصود از نجاست ذاتی چیه؟ نجاست ذاتی مثل خوک، مثل سگ، که ما میگیم ذاتشون نجسه. یعنی شما خوک رو برداری 100 دفعه بزنی تو آب دراری، توی آب استخر و رودخونه و دریا، این خوک پاک نمیشه، خودش نجسه. و مثلا اونی هم که باش ملاقات پیدا میکنه، اون بنابر ملاقی نجس نجس باشه، نجس. مقصود از نجاست عرضی یعنی ذات کفار نجس نیست، مثل سایر آدم مسلمان ها مثلا میمونه، یه مسلمان که ذاتش نجس نیست، اما اگه دستش بخوره به بول یا به قائط یا به خون، به یه نجاستی بخوره، اون دستش نجس میشه. بخواه اگه اون دست آب بکشه دیگه پاک میشه. احتمال دوم اینه که اینکه قرآن فرمود مشتکین نجسه، به خاطر اینکه اینا از نجاست ها اجتناب نمی کنن، شراب می خوردن، خوک می خوردن، تطهیر نمی کردن خودشونو، برای همین نجس بودن. نجس بودن نه نجاست ذاتی بلکه نجاست عرضی. احتمال سوم، اجازه بدید، احتمال سوم این که اصلا نجس به معنای نجاست نیست. نجس یعنی پلید، شبیه لفظ رجس که در قرآن هم به کار رفته نسبت به کفار، که مرحوم مجلسی هم به اون اشاره میکنه، که اون مقصود ازش نجاست معنویه، یعنی روحشون پلیده، کثیفه، نه اینکه حالا مثلا نجس باشن به معنای فقهی. این سه تا احتماله که در این آیه هست. بفرمایید شما. خب اون خودش مبتنیه بر همینه دیگه. ببینید اونهایی که ما در مورد کفار سه تا نظر داریم. یه نظر، نظر مشهوره که کفار مطلقا نجسن ذاتن بدون هیچ گونه تفصیلی. یه نظر، نظر کثیری از فقهاست که کفار غیر اهل کتاب ذاتن نجسن، اهل کتاب ذاتن نجس نیستن. ولی خب اگر با نجسی برخورد کنن مثل هر شیء دیگری نجس میشه. این نظر، نظر بسیاری از فقهاست، هم در قدما ما داریم هم در متأخرین، خیلی ها قائلن به این که به اصطلاح میگن طهارت اهل کتاب، اهل کتاب رو پاک میدونن، غیر اهل کتاب رو میگن نجاست، چون نجاست ذاتیه. یه نظرم، نظریست که بعضی از متأخر المتأخرین، از معاصرین مطرح کردن، من ندیدم قبلی ها کسی گفته باشه، که میگن مطلقا کفار پاکن، اصلا کفار نجاست ذاتی ندارن، چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب. بعضی قائل به اینا که به اصطلاح بهش میگن نظریه طهارت الانسان، میگن اصلا انسان به ما هو و انسان پاکه، یعنی نجس نمیشه، ذاتن نجس نمیشه. یه نظریه ایست بس. خب چون مشهور فقهای ما قائل بودن به این که مطلقا کافر نجسه، تو مطهرات آمدن گفتن یکی از مطهرات اسلامه، چون اون نجاستی که از ناشی از کفره، چون اونا میگفتن کفر موجب نجاست مطلقا، پس اون نجاست چگونه از بین میره؟ برای هر نجاستی یه مطهری باید داشته باشیم دیگه. خب نجاست کفر چجوری از بین میره؟ گفتن با اسلام. اما اونایی که مثل مثلا فقهای برخی از فقهای قدیم و برخی از فقهای جدید قائلن مثلا اهل کتاب ذاتن پاکن، اونا اسلام رو برای اهل کتاب مطهر نمیدونن، ولی برای غیر اهل کتاب باز اسلام رو مطهر میدونن. اگر کسی این نظریه رو بگه که اصلا انسان پاکه، همون نظریه اخیر که عرض کردم دیگه، اصلا مطهریت اسلام از بین میره، اصلا مطهریت اونجا معنا نداره دیگه، اسلام کاری به طهارت نداره. بعد حالا این نکته که نجس اینجا به چه معناست توجه دارید. یک بحثی دارن فقها که اصطلاح نجس به معنایی که امروز ما به کار میبریم که یک مصطلح متشرعی است، آیا در زمان نزول این آیه وجود داشته؟ این اون موقع وقتی میگفتن مشرکین نجسن، مردم میفهمیدن همین که ما میگیم الان، میگیم سگ نجسه، خوک نجسه، اونا اینجوری میفهمیدن یا نه؟ بسیاری از فقهای معاصر از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الطهاره بر این نکته اصرار دارن که کلمه نجس در قرآن اصلا به معنای نجاست مصطلح شرعی نیست. میگن چون اصلا این اصطلاح متأخره، در زمان پیغمبر اصلا این اصطلاح نبوده، بعدها این اصطلاح پیدا شده. کلمه نجس اصلا چیز نیست، این اصطلاح خیلی متأخره. شما میدونید بسیاری از این چیزایی رو که ما بهش میگیم نجس، حالا وقتی ادلهشو بحث کرده باشید دیده باشید، ما اینجوری نیست که ازش روایت داشته باشیم البول و نجس بعد بگیم خب بول نجسه. مثلا ما هم چیز نداریم که، ما یه دونه روایت هم نداریم که گفته باشه البول و نجس. و چرا میگیم بول نجسه؟ ما این که میگیم بول نجسه به خاطر روایاتی است که میگه اصابنی، اصاب صوبی، نمیدونم اصاب یدی، قطرتون من البول، بولون، تعابیر اینطوری. بعد حضرت میفرماد فقسل هو. ما میگیم این که گفر وقتی راوی سوال میکنه که آقا یه قطره بول به لباسم خورد یا به دستم خورد یا به بدنم خورد، حضرت نماد برو بشورش، یعنی دست تو یا لباس تو یا بدن تو، معلوم میشه که بول نجسه. ما از این استفاده میکنیم، ولی نداریم یک دونه روایت هم نداریم که گفته باشه البول و نجس. اصطلاح نجاست یه اصطلاح خیلی متأخره، مثلا در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبوده، چه در زمان ائمه هم نبوده، متأخره. شاید در زمان ائمه اخیر، مثلا زمان امام رضا علیه السلام، اگر به بعد، اگر من الان یا یقین ندارم، باز الان تو ذهنم نیست، ولی نبوده از زمان امام صادق هم ما نداریم مثلا این اصطلاح رو به کار برده باشن به این شکل. بنابراین این که نجس اصلا اینجا به معنای شرعی یعنی فقهی نباشه احتمال خیلی قویه، بلکه اقوا همینه. بعد بنابراین که نجس به معنای نجاست فقهی باشه، اون دوتا احتمال مطرح میشه که حالا مقصود نجاست ذاتیه یا نه نجاست، نجاست عرضیه. چون در مورد اهل کتاب ما دو دسته روایت داریم، حالا این نکتش هم اینجا توضیح بدم، کتاب و طهاره درس نمیدیم ولی توجه کنید اجمالا. ما در مورد اهل کتاب دو دسته روایت داریم، یه دسته روایاتی که دلالت میکنه بر طهارت اهل کتاب، یه دسته روایاتی که دلالت میکنه بر نجاست اهل کتاب. خب اونایی که میگن اهل کتاب نجسن، روایات طهارت رو میذارن کنار. اونایی که میگن اهل کتاب پاکن، خب روایت طهارت رو میگیرن، روایت نجاست رو چه میکنن؟ میگن این نجاست در روایات نجاست مقصود ازش نجاست عرضیه. بعد تو روایات هم قرینه میارن، میگن وقتی طرف میاد سوال میکنه میاد اینجوری میگه، میگه این اهل کتاب اجتناب از خوک و شراب نمی کنه. بعد حضرت میگه خب بس باش هم قضا نشو. میگن ببینید نکتش اینه، هم راوی هم امام بر این نکته توافق دارن که ذاتن اهل کتاب نجس نیستن، ولی اگر ذاتن نجسن چه فرقی میکنه اجتناب بکنه از خوک و شراب چه اجتناب نکنه، چه اثری داره؟ خودش ذاتش نجسه دیگه، مثل خوک میمونه، چه فرقی میکنه؟ این که راوی میگه آقا این اجتناب نمیکنه، حضرت هم نمیفرماد که آقا چه اجتناب بکنه چه نکنه شما با این هم قضا نشو، اینجوری نمیگه. حضرت میگه هم قضا نشو، یعنی تا همین فرضی که تو گفتی. حضرت هم توجه داره که او مفروضش اینه که این ذاتن نجس نیست. حالا این بحثش عرض کردم، نمیخوام وارد بحثش بشیم، برخلاف به قول مرحوم آقای بهاءالدینی هر انقلتی یه قلتو داره، یکی میشه یه اشکال بکنه. گفت مرحوم آقای خدا رحمتش کنه، بله ایشون یه قصه نقل میکرد، یکی از آقایون مدرسین خیلی شوخی میکرد خدا رحمت کنه ایشون، میگفت که سر درس میگفت، میگفت که یه روزی یک گلی با یک برگی با هم دیگه میخواست بحث میکردن، بعد اون برگه به این گله گفت که تو چه فایده داری برای من، اون گله به این برگه گفت تو چه فایده برای من داری، بعد گفت نگاه کن ببین طلبه نباشه من برات بگم، بعد که نگاه کردن گفت نه کسی نیست، گله گفت ببین فایده من اینه که وقتی باد میاد من میام روی تو قرار میگیرم نمیذارم باد تو رو ببره، برگه گفت فایده من اینه که وقتی بارون میاد من روی تو قرار میگم نمیذارم تا از هم پاشیده بشی. طلبه از پشت درخت سرشو در آورد گفت اگه باد و بارون با هم آمد چی؟ حالا بالاخره همیشه یک اشکالی هست. حالا من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، اونایی که بحث کردن طهارت اهل کتاب رو اونجا روایاتش بحث شده، میخوام اینو عرض کنم که اونایی که میگن اهل کتاب پاکن، اون وقت میگن روایاتی که میگه اهل کتاب نجسه ناظر به نجاست عرضیه، اونا توجیهشون اینه، میگن اون روایات میخواد بگه اهل کتاب نجسه به خاطر اینکه اینا اجتناب از نجاسات نمی کنن. میخواد بگم این حرف حرف بی ربط نیست که کسی بگه اه چرا میگن مشرکین نجس یعنی نجاست عرضی، بلی این معنا داره، تو برخی روایات دیگه هم این بحث مطرحه تو روایات. حالا غیر از این بحثی که گفتم عرض کردم یه بحث دیگه هم هست که حالا مرحوم شیخ مفروض گرفته ولی این بحث در فقه مطرحه که آیا وارد کردن نجاست به مسجد حرامه؟ البته توجه دارید یه وقت وارد شدن نجاست مستلزم تنجیس مسجده، خب تنجیس مسجد جایز نیست، این هیچ. یه وقت وارد کردن نجاست مستلزم حتک مسجده، حتک مسجد جایز نیست. سوال اینه اگر نجاست وارد بشه نه حتک باشه نه تنجیس. مثالش رو اون دفعه عرض کردم، مثلا طرف یک شیشه از خون رو برای آزمایش گذاشته تو جیبش وارد مسجد میشه میاد نماز بخونه مثلا، اشکال داره؟ اینجا خیلی از فقها گفتن، خود صاحب جواهر هم اشاره میکنه، میگه که این جایزه. بعد میگه ولو اون جایز باشه، صاحب جواهر یه عبارتی داره میگه، این عبارت چه قبلا خوندیم، بل لو قلنا به جواز کون نجاسه غیر المتعدیه فیها لم یجز هنا. اگر ما قائل باشیم که نجاستی که سرایت نمی کنه یعنی موجب تنجیس نمیشه میشه وارد مسجدش کرد، اما در مورد کفار جایز نیست، به خاطر اینکه اصلا وجود اینا اهانت یا غیر این حرفا، اصلا نه به خاطر اهانت، که بعدش هم میگه رب ما کانو کفار اسبع من الکلب والخنزیر والعذره الیابسه. چون اینا اصلا از اونا هم نجسترن، برای همین اصلا اینا نمیشه بیان تو، ولو نجاستهای دیگه بشه بیان تو مسجد. خب قبلا هم عرض کردم این بحثو، بحث آیه با اشکالات زیادی مواجهه، اصلا آیه دلالت بر نجاست نمیکنه، اگر دلالت میکنه ما دلیل نداریم که مطلقا وارد کردن نجس در مسجد ممنوع باشه. بله این آیه چه دلالت کنه بر نجاست چه نکنه، چه وارد کردن نجس در مسجد جایز باشه چه نباشه، این آیه به صراحت داره میگه که مشرکین وارد مسجد الحرام نشوند. اینه چه که دیگه آیه میگه، این حالا چه نجس به معنای نجاست ذاتی باشه، چه عرضی باشه، چه معنوی، چه وارد کردن نجاست جایز باشه چه نباشه، کفار رو فرموده، مشرکین رو فرموده نمیشه. باشه اینجا باز یک بحث دیگری هست در مورد این آیه، چون دنباله یه آیه میدونید که داره انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، که بعد از این سال دیگه نمیتونن. بعد از این سال ناظر به چیه؟ ناظر به داستان حج. اینا می آمدن اون تا اون زمان، تا سال نهم هجری که این آیه نازل شده، کفار می آمدن کنار مسلمونا اعمال حجشون رو انجام می دادن. حالا حج کفار، حالا اون چیزایی که توی مصادر تاریخی راجع به کیفیتش گفتن. برخی گفتند که این آیه فقط این مقدار دلالت میکنه که کفار از سال دیگه برای حج نمیتونن بیان، برخی اینو گفتن. فوش این احتمال احتمالی است که تقریبا بهش هیچ اعتنایی نشده، ولو این احتمال رو دادن که مقصود از فلا یقربوا المسجد الحرام این نیست که کفار اصلا نیان مسجد الحرام، مقصود اینه که به عنوان حج دیگه نمیتونن بیان مسجد الحرام، اینو ممنوع کرده، حج کفار رو در مسجد الحرام ممنوع کرده. فوش این احتمالی است که بهش اعتنا نشده، یعنی فقیهی چه در شیعه چه در سنی به این اعتنا نکرده، ولو این احتمال مطرح شد. خب بنابراین احتمالی که حالا همون به تعبیر مرحوم صاحب جواهر اجماع محصل و محکی مستفیض داریم اینه که ورود مشرکین به مسجد الحرام ممنوعه. مشرکین شامل اهل کتاب میشه یا نه؟ این رو اکثرا پذیرفتن شامل اهل کتاب میشه، چون گفتن خود قرآن نصارا و یهود رو به صورت خاص به عنوان مشرک معرفی کرده، گفته نصارا قائلن المسیح ابن الله و یهود قائلن العزیر ابن الله، و اون توی اون آیات اشاره کرده که اینا مشرکن دیگه، خب میگن پسر خداست، برای خدا پسر قائل میشن، این شرک. بنابراین نوع فقها گفتن مشرکین شامل اهل کتاب هم میشه، ولی در مورد این آیه یک بحث جدی وجود داره و اون اینه که آیا غیر مشرکین، کفار دیگر مثلا ملحدین، آیا ورودشون مسجد الحرام ممنوعه؟ نسبت به این مسئله ما یک سری روایات داریم و یک سری داستانهای تاریخی که اون روایات و داستانهای تاریخی بیان میکنه که کفار میامدن توی مسجد الحرام بعد از نزول آیه، یعنی در مورد آیه عرض کردم آیه سال نهم هجری نازل شده، ما در تاریخ داریم که در سال دهم هجری یک سری آمدن وارد به عنوان وفود، وفد هایی که می آمدن پیغمبر رو می دیدن، اینها می آمدن دیدن پیغمبر، که اینا وارد مسجد الحرام، مسجد النبی می شدن، اونجا با پیغمبر دیدار می کردن. در مورد مسجد الحرام حالا به صورت خاص، حالا اون مسجد النبی، مسجد الحرام به صورت خاص یک روایتی داریم که مربوط میشه به ابن ابی الاوجا، این روایت رو مرحوم کلینی در کافی نقل کرده. روایتش خیلی مفصله، من قسمت صدر روایت رو آوردم، خیلی طولانی. داستان روایت این استش که اون طرف میگه که یک رجل من اصحابی اخبرنی، رجل من اصحابی، این آقای عرض کنم احمد ابن محسن میسمی یا محسن میسمی میگوید من پیش ابی منصور متتبع بودم، او گفت که یکی از اصحاب من اینجوری گفته که من و ابن ابی الاوجا و عبدالله ابن مقفع در مسجد الحرام بودی. ابن مقفع، عبدالله ابن مقفع گفت به ابن ابی الاوجا ترون هذا الخلق، به ما گفت مردم میبینی توی دو مسجد الحرام، و اومع بیده الی موضع طواف، اشاره کرد به اون محل طواف معلوم شد، گفت ما منهم احدون اوجب له اسم الانسانیه الا ذالک شیخ الجالس. گفت اینا میبینی هیچ کدومش نمیشه بشین گفت آدم الا اون یه شیخی که اونجا نشسته. بعد اشاره کرد به امام صادق. فاما الباقون فرعاء و بهائم، اینا یه حشراتی، یه چارپایانی، اینجوری تعبیر کرد. ابن ابی الاوجا گفت چطور شد تو میگی اون شیخ آدم، این بقیه آدم نیستن، چرا چه فرقی داره اون شیخ؟ کیف اوجبت هذا الاسم لهذا الشیخ دون هؤلاء؟ ابن مقفع جواب داد که لعنی رأیت عنده ما لم اره عنده. گفت من به خاطر اینکه چیزای از این دیدم که پیش اونا نمیشه دید. بعد ابن ابی الاوجا میگه خب اگه اینطوریه لابد من اختبار ما قلت فیه، من باید برم امتحانش کنم. بعد ابن مقفع میگه لا تفعل نریا فانی اخاف ان یفسد علیک ما فی یدک، میترسم همین اعتقاداتی که داری از بین ببره. این داستان ادامه داره، ابن ابی الاوجا میره و برمیگرده و وقتی برگشت میاد میگه آقا چی میگی تو، این بشر نیست که، این فرشته است، این یک موجود نورانی است. بعد شروع میکنه تعریف از امام صادق. فوش نکته ای که ما داریم به این کار نداریم، نکته ای که ما داریم که تو روایات آمده از جمله این روایت اینه، ابن ابی الاوجا توی این داستان کجا داره این بحث رو میکنه؟ تو مسجد الحرام. بعد خود این روایت و تاریخ ابن ابی الاوجا نشون میده ابن ابی الاوجا از ملحدین بوده، این اصلا قبول نداشته که تو همین روایت حضرت به او میگه، میگه که این میگه که داستان رو نقل میکنه، من دیگه بقیهشو اینجا نیاوردم، میگه من رفتم پیش حضرت تا نشستم هنوز چی نگفته بودم، حضرت فرمود که اگر اونی که اینا میگن مردم رو اشاره کرد راست باشه خوش به حال اینا، بدا به حال تو، اگه اونی که تو میگی راست باشه فرقی بین تو و اینا نیست. ابن ابی الاوجا میگه من پرسیدم من چی میگم؟ که حضرت فرمود که خب تو میگی معاد نیست، اگه معاد نباشه نه اینا ضرر میکنن نه تو، فرقی نمیکنه دیگه، آینده ای که نیست که، اما اگه معاد باشه اونطوری که اینا میگن اون وقت تو داری ضرر میکنی، تو که منکر معادی. بعد حالا بقیه داستان که میگه حالا وقتی دیدم حضرت اینو گفت من شروع کردم به سوال کردن و جوابای حضرت. خوش نکته ای که اینجا وجود داره اینه، حضرت خفت ابن ابی الاوجا رو نگرفته، نگفته آی بگیرید اینو بندازید مسجد الحرام بیرون. نه اگه اون کار میکرد، نه آخه اگر اون کار میکرد یه ابن ابی الاوجا اینقدر تعریف نمیکرد، میگو برو بابا این تا من رسیدم بهش چهار نفر غلام قلچواق و گذاشت برای با اردنگی بندازن از مسجد الحرام بیرون. خب نه ببینید بحث اینه، نه اجازه بدید، بحث اینه، سوال اینه، اگر ورود کفار مطلقا به مسجد الحرام ممنوع باشه اصلا همون اول کار حضرت نباید بشینه با این صحبت بکنه که باید برو بیرون، مثل اینکه مثلا یه نجاستی رو مسجده باید در اول این زمان ممکن اونو تطهیر کرد، حالا برو بیرون، برو بیرون، برو بیرون، بعد با هم میریم بیرون صحبت میکنیم، برو برو میشه بریم بذار بیرون. باشه ببین، نه دست نبوده اینا همه درست، ولی که حضرت اینو نفرموده. بعد حالا اینجا یه نکته بگم، وقت گذشت، اینو شما روش مطالعه کنید. ببینید در مورد مسجد الحرام، خب این داستان اومده، البته شما میتونید از جای دیگه اشکال کنید، بیا سند این روایت، حالا این یه بحثی است، ولی روایت متعدده و داستانهای ابن ابوالاوجا با امام صادق در مسجد الحرام متعدد به اشکال مختلف نقل شده. غیر از این یک توسعه فقهای ما دادن، گفتن ممنوعیت محدوده به مسجد الحرام نیست، مطلق مساجد کفار حق ندارن وارد بشن. اصلا ما که محدودیت رو به مسجد الحرام محدود نکردن که، در حالی که وقتی نگاه میکنیم باز به تاریخ میبینیم تو مساجد کفار میامدن، زمان علی ابن ابی طالب میامدن توی مسجد کوفه یهودی ها بر از حضرت سوال کنن، زمان پیغمبر وفود کفار میامدن توی مسجد النبی خدمت پیغمبر میرسیدن. شما میدونید دیگه توی مسجد النبی اونایی که مشرف شدن میدونن استوانه سریر هست، استوانه سریر اونجاییست که تخت پیغمبر قرار بوده، استوانه وفود هست اونجاییست که حضرت وفدها رو هیئتها رو میدیدن، اصلا حضرت کل کارشون رو تو مسجد انجام میدادن دیگه، دفتر کار پیغمبر مسجد النبی بود، اونجا میامدن وفود. کفار میامدن تو، صاحب جواهر میگه این که کفار میامدن داخل مسجد این مال قبل از نزول آیه بوده، بعد از نزول آیه دیگه پیغمبر اجازه نمیداد کفار بیان، ولی شواهد تاریخی خلاف اینو میگه. تاریخ میگه که آیه سال نهم نازل شده، ولی طبق اسناد تاریخی، حالا صحت و سقمشو بحث دیگه، ولی اون چی که تو تاریخ اومده پیغمبر وفودی از کفار رو بعد از سال نهم یعنی در سال دهم در مسجد النبی دیده. برای همین بعضی از فقهای اهل سنت گفتن آقا حد با اذن مسلمون میتونن کفار وارد مسجد بشن، بعضی ها گفتن با اذن حاکم، چون پیغمبر حاکم بوده گفتن هر مسلمونی نمیتونه اذن بده، اما حاکم میتونه اذن بده که کفار مصلحت دید اجازه بده اونا بیان وارد بشن. ولی شیعه گفته مطلقا جایز نیست، چه با اذن چه بدون اذن، چه مسجد الحرام چه غیر مسجد الحرام. این مسئله رو یه مقدار روش دقت بفرمایید، یه مقداری این بحثش جای تأمل جدی تری داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.